أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نشستمون در رابطه با معلمی و بست شخصیت او در جهان گسترده دانش آموزان، خب معلومه که یه نشست خاص است. ما نیومدیم که مثلا نصیحت کنیم به معلم ها که خوب باشین و نمیدونم از این حرفا، اما اینکه ما بدونیم در چه موقعیت تاریخی اگه باشیم میتونیم معنای خودمون رو درج کنیم. یکی از معضلات امروز بشر همینه که نمیدونه کجا باید باشید. نمیدونم چقدر در جریان تاریخ هستید خودتون بیشتر، که مثلا ما تجربه تاریخیمون کمک میکنه که بفهمیم کجا خلع داشتیم و حالا با اون تجربه نداشته باشیم. من مثال میزنم، مثلا حتما شنیدین دیگه که عباس میرزا بعد از اینکه یهو در مواجهه با جبهه رقیبش مثلا روس شکست خورد، خب یه سوال براش پیش اومد، چرا شکست خورد؟ دیدین که اومد به این نتیجه رسید که یه عده‌ای را بفرستد خارج که علم جدید رو یاد گیرن و بیان بالاخره خودمون رو یه جوری در جهان حاضر کنیم. بعد حتی امیر کبیر بهتر از این اومد، حتی اومد دارالفنون رو برداشته اومد. حرفش هم این بود این کممونه که یه عده‌ای را بفرستیم، استاداره میاریم و جهانی را در دارالفنون ایجاد میکنی و موفقم بودن. بعدن انسانهای بزرگ عموما از همین جنس اومدن، ولی یه مرتبه نمیر کبیر را خیلی راحت کشتن، شهید کردن. اینا رو روش فکر کنید، نفهمیدندشون. یعنی این که نخبگان ها، یعنی نخبگان ما و بعضی از اونا، حتی بعضی از روحانیون ما نفهمیدن. نمیرزا آقا خانه فهمید، نوری نوم، و که اینا چی میخواستن بکنن، چرا غفلت شد ازشون، نتیجه چی شد؟ نتیجهش یه نوع فلاکت شد در زمان قاجار و بعدم پهلوی و هنوزم. اینکه روی عنوان من نظرم بمونیم به نام اینکه معلم ها به عنوان نظام دانش خودشون ها کجا باید بدونن. خیلی کار بزرگتر از یه معلمی یه ساده است و هرچی هم میخواید خوب باشید. خیلی خوب بودن هم مسئله حل نمی کنه. این که فهم نظام دانش رو در این زمان داشتن یعنی چی؟ و از اون مهمتر، ما کجا اگه باشیم اون وقت میتونیم بودن خودمون رو پاس بداریم. حالا بحث ابهام داره، شاید تو متن یه کمی روشن بشه. من با همین آیه که همتون بلدین، بحثا متن رو نمیدونم دارید یا نه، متن رو موبایلتون باید باشه، متنی که من فرستادم. متن کجاست آقای؟ آره کمک کن. ای کاش متن یه جوری پرینت هم کرده بودیم. حالا آدرسش رو پیدا کنید، چون هم پی دی افش رو من فرستادم، هم وردش ها دارید. تو سوها هست، تو مطالب ویژم هست، اونم گذاشتم تو ایتا. اونجا ما با خب قرآنه که بلدید همه دون، سوره سجده، سوره جمعه، حضرت رب العالمین این باب رو خوب وا کردن که اساساً یه نوع نبوت هست. اصلا نبوت ببینید اینجا چطوری معنا میکنم، هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانوا من قبل لفی ضلال مبین. دارید میگید خدا چطوری به صحنه تاریخ میاد؟ به اینکه انبیا رو میفرسه تا انبیا یک چنین حضوری داشته باشند. یتلو علیهم آیاتهی، آیات بگیرید، رخدادهایی که پیش میاد، هرچی میخواه باشه، آیات بحثش، نه منظور فقط آیات قرآنه. مثلا معالم مثال ساده امروزی بزنم، خود حاج قاسم از نظر ما یه رخداد تاریخی است، فرق میکنه مثلا با یه شهید عادی. دیدین که جهانی عجیب و غریبم بود، چی تو میشه که یهو بشر متوجه یه رخداد تاریخی میشه؟ میگه یتلو علیهم آیاته و یزکیهم. یزکیهم هم اینجور معنا کنید که یعنی یه نوع وارستگی که بتونیم تحرک داشته باشیم، قیام داشته باشیم. انسان ها بعضی موقع گرفتارن، نمیتونن قیامی نسبت به اهدافشون داشته باشن. و یعلمهم الکتاب و الحکمه. خدا به تاریخ وارد میشد از طریق انبیا تا اینکه کتاب را معنی بکنید آداب و رسم عمل، صرف عمل. امروز شاید یکی از مشکلات بشرم همینه که کتاب نداره. مثلا تو تاریخ زحمت کشیدن، مثلا تو تاریخ مدرن و کانت اومد، کانت عملا داره راه کار میده، اما خب به نظر من عقیم بود قضیه. اینجا میگه کتاب آورده است از طریق انبیا، راه و رسم آورده است و حکمت. متاسفانه از موقع کتاب دارند، حکمت ندارند. حکمت یه چیزی است که انسان در برآوردهای حیاتش در یک بنیان، حکمت یعنی محکم دیگه، خودتون میگن یعنی محکمه، یعنی بنیان داره. مرسفیهان را رو باید هر حوازان که نوتشان گرانی قوا. بعضی ها باسوادن ولی بازی بیخورن، خیلی راحت میشه با توفانهای سیاسی برن. من از این آیه دلم میخواست که رفقا برن تو فضای این که آره چرا ما اومدیم میگیم که معلمی بسته یه شخصیته و نتیجهشم نتیجه اینه که جهانش یه جهان گشوده ای میشه. در چند شماره من یاد داشته با نوشتم، در 7 شماره از حالا با هم دیگه نگاه کنیم. شماره اولش میخوام همینو بگم که ما در معلمی چه احساسی اگه داشته باشیم، اون وقت حس میکنیم که انگار تلف نشدیم. مهمه. امروزه 3 تا شغل میشه گفت داریم. یه نوع شغلی که خب میخواد نون دراره، خب دنیا که طوری نیست که خورد از بازار یا هر جا بخواد نون دراره. ما بعضی از من رشتم زمین شناسیه، بعضی رفقای ما به جای اینکه بیان آموزش پرورش رفتن شرکتی نفت، خب 2-3 برابر بود حقوقش، خب گناهم که نکردن، حالا آدم های بعدی نیستن که خب میخواستن پول دراره اند زندگی کنه. شمال تهران هم خونه دارند و قشنگ. خب یه نوع زندگی اینست که پول، یه نوع زندگی اینه که صرفاً مثلا یه آداب دینی یا یه هویت دینی یا یه زندگی اخلاقی فردی داشته باشن، به هر عنوانی میخوایم بزن. معلمی هیچ کدوم اینا نیست. معلمی یه نوع حضور است در نسبت با انسانها تا خودش را در یک سعه انسانی تجربه کنه. یه خود بحث ابهام داره، ببین با مرد حل میشه. یک، ابتدا باید به خداییم که حقیقتا معلم شدن ما به عنوان شخصیتی که بنا دارد با دانش آموزان خود متفکران روبرو شود یک عطای الهی است و و میتواند یک رویداد در زندگی ما به حساب آید و خداوند چنین شوقی را در ما ایجاد کرد تا معوای ما در این جهان در چنین حضوری باشد و البته آن را باید پاس داشت و تلاش کرد این حضور همواره برای ما به عنوان معوایی که عطای الهی است پایدار بماند. همچی آسونم نیست و همانطور که هر کسی نمیتواند حافظ شیرازی شود، هر کس هم نمیتواند معلم شود. تعارف نداریم و نمیشه، دست خودمون نیست. خدا رحمت کنه دکتر شریعتی ها یه بحثی داشت اون زمان ها به ما میچسبید، میفرمود که هر کس میتونه معلم بشه، هر کار دیگری که بکنه خیانت کرده، اما مگه دست ماست؟ آری، معلم شدن یک عطای الهی است. هر چند اینا دقت کنین فعلا از جهتی در کنار بقیه شغل ها مبدل به یک شغل شده. خب خیلی حساس قضیه، حالا باید شغل باشه یا نباشه؟ خب باید باشه، باز نونمون از کجا دراریم؟ حالا خاطره را بگم، بعدنی همون اوایل انقلاب بود، ما معلم دینی بودیم تو دبیرستان، تازه هم این کتابای سال چهارم اومده بود. بعد یه سمیناری برای ما در تهران گذاشتن، بعد خب همه ما یعنی دورتون شیخ بودیم، مذهبی های اون زمان بودیم، گفتیم آخه یعنی چه ما درس بدیم برای دین درس بدیم پول هم بگیریم؟ پول یعنی چه؟ یعنی گفتیم مثلا یعنی چالش کار کنیم آخه از برم نوم بخواهم دراریم. وزیر یادش بخیر به نظرم آقای اکرمی بود، یه صحبتی با حضرت امام، چون بعد یه ملاقاتی با حضرت امام داشتیم، قضیه را برای امام فرمودن، عرض کردن امام فرمودن که خب برای خدا درس بدین حقوقتونم بگیرید. به ظاهر خیلی ساده بوده، ولی یه جوری یه پارادوکس رو حل کرد، یه این جماد رو حل کرد که خیلی برای خود من مهم بود که پس خب برای خدا میشه درس داد حقوقم بگیریم. حالا اینجا همینه، دو جور میشه معلمی رو نگاه کرد، سه جور نوا، یا شغل یا در عین این که عشق هست خب حقوقم میگیری. البته معلوم است که این حقوق حقوق شرکت نفت وقت نمیشه، متنه با هم بخوریم. هرچند فعلا از جهتی در کنار بقیه شغل ها مبدل به یک شغل شده، ولی این ادعا من است، ببین میتونم تا آخر من اینا روشن کنم، ولی هنوز هم میتوان گفت امکان ارتباط بین معلمی و عشق وجود دارد، زیرا اساساً کنار علم حب و عشق هم قرار داشته، وگرنه آن علم شکل نمیگیرد. خیلی حرف عجیبه. امروز ما مشکلمون اینه، معلمی اگر بخواد صرفاً تعلیم باشه، تعلیمش هم تعلیم نیست. ابهامش رو ببینیم میتونیم حل کنیم. یعنی مثلا من فیزیک درس میدم یا مثلثات درس میدم یا دینی درس میدم، میشه هر سه تاش چهار تا مفهوم باشه، هیچ فرقی بین دین درس دادن با مثلثات درس دادن اگه صرف علم باشه دی نیست. ولی حالا اگه اومدی عکسش کردی که یه نوع عشق ورزیدن به علمه، حالا دیگه هیچ فرقی بین مثلثات و دینی نمی کنه. خود علم محبوبه، همیشه همین طور بوده، در همه دنیا هم همین طور بوده، در طول تاریخ هم همین طور بوده. یعنی اینجور نیست که مثلا لاوازیه فکر کنید یا بطلمیوس اینا فقط آدم های منجمد ریاضی بودند یا فیزیک بودند، نه، تاریخ ها نگاه کنید معاشقه می کردن با کار خودشون و این خیلی چیز عجیبی است که انسان بتونه متوجه بشه همیشه علم با حب و عشق بوده است. خب حالا ما میخواییم بگیم که اگه نشه چی میشه؟ اگه نشه به نظر من بهتره که آدم معلم نشه. یعنی هر کاری، یعنی معلمی یعنی علم و عشق. خب یه وقت اسم میگوی که خب من نمیتونم، رو این باید فکر کنیم. حالا انوز بحثا تموم شده ندونین، من در شماره دو میخوام همینو بگم، چه موقع آدم احساس میکنه در معلمی انسان موفقی است؟ شما الان یه آمار بگیرید نمیتونید راحت بگید همه معلم‌ها احساس موفقیت میکنن. چرا؟ در صورت که همیشه اینطور نبوده است. من حتی قبل از انقلاب یادمه که میتونم بگم 70% معلم‌ها احساس موفقیت میکردن. اوایل انقلابم تا حدی اینطور بود. یه تیکه صرفا شغل شد معلمی. حالا چرا شد؟ یه جوری شد که انگارا کاریابی اومد وسط. قبل اینطور نبود. مثلا خود ما نه، صرف من نه، مثلا ما خودمون مرحوم شهید بهشت جاینا توصیه کردن بریم معلم بشید. ما معلم نبودیم که. بعد دیدم انگار خوبم هست، انگار همینیم. یعنی روزی که من رفتم معلم شدم، اصلا لباسی که پوشیده بودم این قجی گوله و مهندس نمیزیم لیایی همه چی که بعد تو ماشین گوشتم و رفتم سر کلاس بردند. یعنی دم دبیرستان بچه ها کیف کرده بودن که ببرن در خودشون. خب یه تیپی دیگه بود، اما روحمون حس میکردیم ما انگار مال همین کار هستیم. این نتیجه شده که روز آخر که من بازنشسته شده بودم یه مصاحبه اومدن بام کردن، گفتن اگه دوباره به دنیا بیای بعد بخوای زندگی را انتخاب کنی با چه شغلی انتخاب میکنی؟ گفتم یا معلمی یا روحانی. چرا؟ تجربه ارتباط با روح انسان ها برام خیلی تجربه عجیبی بود. چون این دوتا میدونی که دوتاست که رابطه روحی در وسط است. حالا اینجا در شماره دو من حرفم میخوام این باشه دا که چه نوع حضوری است که حضور معلمی میشه گفت و یه نوع موفقیت را میشه درش دید، و اگر نه تقریبا معلم در صدی از معلممون هیچ احساس موفقیت نمی کنه. تو شغلا دیگه که کولاک هست این مسئله، نه دیگه اصلا کار را به عنوان یه تحمیل ساعت نگاه میکنه که آنی که تموم شد بپرد بیرون، کارت بزنه بپره، انگار تو جهنمه. این خیلی عجیبه. و من چون هم میدونی که من یه مدتی هم برای بنیاد شهید یه مسئولیت داشتم، اینا اونجا به خوبی حس میکرد، و اینکه بنیاد شهید جا خوبی هم هست، اما اداره بودنشه که نمیشد ازش بگیری که اداره است، اداره برقش هم اداره است، هر یعنی هیچی به معنای موفقیت معنی نمیده تو این کارا. حالا متن منو ببین. معلمی حضور در جهانی است که جهان انسان هاست و این بهترین حضور است، زیرا در آن صورت انسان در بهترین جهان حاضر شده. به چه معنا؟ به خصوص که در این تاریخ جهان بشر جدید فوق‌العاده گسترده شده. بشر امروز دیگر یک برکه نیست، یک اقیانوس است. اینا رو نمیدونم خودم مثلا بچه‌ها دون دیگه یه بچه ها. مثلا اصفهانه ما همیشه من مثال میذارم، یه زمانی مثلا شما حساب کنین 100 سال پیش جهان مردم اصفهان اصفهان بود، اصلا جهانشون اصفهان بود. الان جهان بچه‌ها، همین بچه‌هایی که شاید بگو دبیرستان که هیچ دبستانی هست، همه جهان جهانشون شده، جهانی برای خود. حالا اینجاست که میگه که بشر امروز دیگر برکه نیست، یک اقیانوس است، و معلمی راهی است برای ارتباط با روح انسان‌ها که جهانی است بیکرانه. در اینجاست که معلمان موفق کسانی بودند که همواره فراروی خود علم را با عشق و دوست داشتن علم همراه می کردن تا معنی زندگی را در معلمی چشیده باشند. شما از خودتون باید سوال کنید زندگی کجاست؟ زنده. بعضی ها مردگی می کنن دیگه، اینا که بلدین دیگه. من گاهی دیدم بنده خب با منم مرابطه دارن یا سوال میکنم، قشنگ داره بر جمله قشنگی داره خدا من رحمت کنه آقای محمد تقی جعفری را بفرمودن که بعضیا بر خاکستر زندگی خودشون ای دریقا میگوین. خیلی من پسندیدم اینجا. داره زندگیش رو خاکستر کرده، آینه شست ای دریقا ای دریقا ای دریقا. خب این یه نوع این زندگی را نمی چشن. آیا میشه در معلمی زندگی را چشید؟ من نظرم اسم میشه مشروط بر این که همین ببینیم با جهانی روبرون به نام دانش آموز خیلی هم سخته با چون آنیم خودیت و علممون گوه این که این بلد نیست من بلدم پس یعنی این هیچی اسم من همه چی نمیتونیم جهان گشوده ای جلو خودمون ببینیمش که روحیست که میشه در بیکرانگی هاش ما باش رابطه داشته باشیم من که اینا که دارم میگم فکر نکن روز که رفتم معلم شدم اینجوری میفهمیدم نه اما آروم آروم پیش اومد یعنی یکی از الطاف الهی شاید به بنده این بود که هنوزم از این جهت خیلی خوشحالم مثلا من الان شما را دارم نگاه میکنم این نوشته را برای روحی شما می نویسم ممکن است شاید بگو خب تارزاده اینا که میگو انگار ما هنوز نمیتونیم رابطه برقرار کنیم چرا یعنی در نهفته شخصیتتون من با شما از این زاویه ارتباط دارم اگه نمیشد بشینیم اختلاط روزمره با هم بکنیم چرا چون لطفی که خدا به امثال بنده میکنه به عنوان معلم و به شما این که میفهمیم که نه اون چه روبروی شماست دو سر هر دو حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی خیلی حرفه با یعنی از زمین تا آسمان انسانیست که روبروی شما نشست است و فکرم میکنم که این یه لطفی خوبی بود از خدا به ما معلما کرده است وقت تو شماره سه میخوام دوباره همینا با زاویه دیگه بگم که این اصلا اصیل ترین بودن چه نوع بودنیست ببینید شما اینا رو بلدین دیگه یه نوع بودن آدم احساس میکنه من عبارتم از این که این خونه رو داره ما هم بعد اون نمیاد باشه بیده من خیلی هم مهم خونم 700 متر است و نمیدونم راسته 50 نفر که برق مصرف کنن ما یه جا مصرف میکنیم پولش هم میدیم دیدین تو این جریان اخیر زون بسته یکی از این فوتبالیست خب باشه با ببخشید ما تو اینی دیگه خودت میگوی من اینم دیگه خب باشه حالا از این باز بیان یکی دیگه میگه که من اینم که خیلی سواد دارم طاهر زاده مثلا خب بله ما کلی کتاب داریم پس دیگه ما اینیم دیگه خداحافظ شما باشی این بودنها چقدر بودنه ببین اگه بودنی خدا مشهوره دیگه میگن یارو کتاباشو سواره خرش کرده بود بهش میرفت گفتن شما کی گفت این کتاب ها گفت اینا که سواره خره از تو کی اینا که نمیشه بودن ما بشه یعنی بازی با خودمونه آیا معلمی میشه که غیر اینا باشه در عین اینکه شغل باشه در عین اینکه زندگی کنه اما زندگی معلمی یه راز و رمزایی داره خیلی باید با هم دیگه صحبت کنیم اینجوری نیست که من در جریان این به اصطلاح فعالیت های سیاسی و جبهه هایی که متاسفانه بعضی هاشونم بیش از اینکه اعتراض داشته باشن به بی تفاوتی نسبت به معلمی میبینه آدم حرفاشونا از وقتی با بی بی سی ها اینا میشنود نه همه حرفی که رهبری اخیر از دن فرمودن مطالبه گریدون از جنس بستر جهان که مقابل انقلاب است نباشد بعضا متاسفانه این طور شده است اگر منم معترضم خیلی زودتر از اینا معترض بودم اگه سوابق ما را بدونید ما همزمانی که من معاون پرورشی استان بودم همزمانی که مدیر کل آموزش پرورش بودم کلی ما تو جلسات تهران و این بر اون بر حتی نخست وزیری حرف داشتیم که شما دارید به معلم بی توجهی میکنید و ضربش خیلی زیاده اینا جا خودشا اما ما به عنوان مطالباتمون برای احیای نظام آموزشی یعنی همون نظام دانش مدل واپسیم اند ما نظام دانشمون ضربه خورده است و بناسم که کارای بشه بالاخره یه مقداری هم دارن تلاش میکنن دیر به هوش اومدن ولی گویا دارن به هوش میان الان من نمیدونم چقدر شما در جریانید الان این خانم علم الهدا، ایشون خانم دکتر علم الهدا، ایشون اصلا متخصص کار تعلیم و تربیتی جهانی هم فکر میکنه، منم در جریانم، همسر آقای رئیسی جزء جبهه چی میگن ستاد تحول نظام آموزشی است. ما چند جلسه داشتیم با ایشون، متوجه بودم که نه، حساس است نسبت به این که دارد ارزش دانش با بی توجهی به نظام آموزشی کم میشه، که بعد از 14 اینا نمیخوام صرف تایید باشه، بعد از 14 سالی که شورای نظام آموزشی تعطیل بود، برای اولین بار آقای رئیسی دوباره تو اون جلسه حاضر شد که منم سالای قبل رفته بودم اونجا. این نشون میده که یه دارد انگار، هرچند دیر شده است، اما دارد یه حرکت های میشه. اما این آمار بود به خودشون، ما اینجا یه جای دیگه نشستیم، اونا وظایفی دارن باید انجام بدن، اما ما کجا خودمون را دنبال کنیم که در معلمی شکست نخوریم؟ عرض من شماره 3 رو نگاه کنید. انسان‌ها بودن‌های متفاوتی را برای خود رقم می‌زنند که بعضی از آن بودن‌ها توهمی است. خودتون هم قبول دارین توهم، بیچاره هم که گوارش کردم. ولی بودنی که معلمان برای خود رقم می‌زنند می‌تواند اصیل‌ترین بودن باشد. چرا؟ چراشه ببینید راست میگم یا نه. زیرا انسان ها به جهت روح خود با جهانی ارتباطن که بیکرانه و ابدی است. میدونید که روح من و شما اولا به اصطلاح ملا صدر لایقف از همین حالا، تو روایت داریم همین حالا تا قیامت شما حاضرید، یعنی هم در همه عالم حاضرید هم در همه عوالم حاضرید. خب حالا قفلت میکنیم، این قفلت به جهت مشغولیات دنیایمون، اما ذاتمون که اینه. حالا حساب کنید معلمیم به جهت روح خود که بیکرانه و ابدی است، میتواند در راستای بزرگترین انتخاب که انتخاب حضور در ابدیت هست به دانش آموزان کمک کند و با روح بیکرانه خود با روح بیکرانه انسان ها معنوس باشد. من راستش به شما بگم، علی من خودم نسبتاً با شما از همین جنس است، یعنی محسوس که نیست که، ولی الان بنده با کدوم شما، با چه وجهی از شما دارم رابطه برقرار میکنم؟ نه، خودم خوب میفهمم که شما یه وجه بیکرانهی دارید، میشد باش معنوس بود. الفاظ خیلی ضعیفند، روحی است که داره روح خارا مرتبط میشه. و از این جهت به جای آن که فقط رو به سوی خود داشته باشد، بیچاره بعضی یا این طوری هست، رو به سوی روحهای دیگر دارد تا آنها را وارد علم و شوق بنماید. معلمی میتوند این طور باشد، میشد، هیچ فرقی هم بین من معلم فیزیک داشتم که واقعا میشه گفت یکی از کسایی که ستون بود برای شخصیت بنده فیزیک بود، استاد خیلی قوی هم بود تو فیزیک. خب یعنی ربطی به هویت صرفا الفاظ دینی نداره دا، شخصی که بتونه افق خودش را با افق دانش آموزاش را مرتبط کنه، یه همچی چیزی از وقت باز رو این فکر کنید، یه نوع بودن عجیبی برش پیش بیاد. ما تو دفتر که میشه هستیم، حالا من تربیت معلم بیشتر بودم، اما قبلش، قبل انقلاب دبیرستان، قشنگ معلوم بود که بعضی معلم ها کاملا در روح بیکرانه خودشون مرتبطند با بچه ها، بعضی معلم ها نه دیگه، از گرز صندوقی به صندوقی روی تو سمایی نی، صندوقی بابی. بعضی هم خود دیگه بود دیگه، دستی خودشون به ما ربطی نداره که. در شماره 4 حالا با هم دیگه حرف بزنیم ببینیم چی میشه. من نظرم که رو این فکر کردین که معلمی میتوند یه نوع رضایت درونی برای آدم به وجود بیاره. دوران که میدونید دوران نیهیلیسم بهش میگن، دوران پوچیه. تقریبا بشر امروز بشر گرفتار نیستنگاریست، اصلا جهان این طوریست، کل جهان. بحثم زیاد شده، از بزرگان بزرگ صحبت کردن، حتما اگه شنده باشین اون کتاب عبور از خط ارنست یونگ که مرحوم آوینی هم یه مقدمه برش نوشته است، و اون کتاب کربلا مبارزه با پوچی‌های بنده تحت تأثیر همین کتاب عبور از خط ارنست یونگ است، یا هایدگر، اینا خیلی خوب متوجه شدن بشر در فشار نیستنگاری و نیهیلیسم داره ذوب میشه. خیلی هم بیشتر اگه براتون از سخن بگم، هم شما را میرزم به هم، هم از بحثم میرم بیرون. شما اگه به خودتون دروغ نگون، نه معلوم نیست گرفتار نیستی نباشید. گاهی دروغ میگیم به خودمون که نه ما خوبیم، حالا نه به این راحتی ها نمیشه در جهان شوق و علم وارد شد. حالا حرف من اینه که آیا یه راهی هست برای اینکه از جهان نیستنگاری آزاد بشیم؟ من میگم آره. اگر بخوای، یکی از راه‌های خوبش معلمی است، اما به شرطها و شروطها. مفصلش را باید در جای دیگه دنبال کنیم. من میخونم ببینم میتونم خیلی مختصر اینا رو بحث کنیم با هم. در این تاریخ معلمی نوعی هویت بخشی به نسلی است که گرفتار جهان سکولار شده. جهان سکولار رو بگین جهانی که نمیتونه وجه معنوی انسان را براش معنا کنه، همین جهان منجمد. و این امر بی‌معنا شدن انسان‌های جامعه را تهدید می‌کند و از این جهت معلمان بار مسئولیت نجات نسل امروز را به عهده دارند و این نوع زندگی برای معلمان در جای خود نوعی رضایت درونی را به همراه می‌آورد. چطوری؟ زیرا توانستند به دانش آموزان هویت ببخشند تا معلوم شود آنها در بست انسانیت خود چه می توانند باشند. یکی از بحثا که امروز تو دنیا هست بحران هویت هست، شاید شنده باشین. بحران هویت مفصل هم بحث شده است که بزا شوخی میکنم میگن آقا دختره و خانم پسره، اصلا دیدین بعضی ها اصلا معنوس بله حالا دیگه خیلی نمیدونه اصلا کیه، اصلا طرف نمیدونه دختره یا پسره، یا پسرش یا دخترش، این ساده ترینش را دارم میگم، اما نمیدونه کیه. وقت عرض من اینه که اگه بهش بگی که نه تو به وسعت بیکرانه خودت میتونی در عالم حاضر بشی، یعنی واقعا ما میتونیم با دانش آموزمون اینجور صحبت کنیم تا معلوم شود آنها در بست انسانیت خود چه میتوانند باشد. من شهید حجاجی را نمونه عجیبی میدونم، خب صرفش شهید حجاجی نه، ولی دیدین که یه جمله مشهوری داره به عیارش میگه دعا کنین مؤثر باشم. این مؤثر باشم یعنی چی؟ خیلی میتونید معنا کنید. معنیم که من ازش میکنم یعنی من حاضر باشم در صحنه هایی که صحنه های حضور است. ما اینا میگویم بست انسانیم، هرچی هست. آیا این رو بعد شما در تشییع پیکر مبارکش، نمیدونم چقدر در جریان بودین، دیدین که تهران و مشهد و اصفهان اینا که میمدن برای تشییعشون چی میخواستن باشن جز این که میخواستن یه جوری این حضور این رو برای خودشونم حس کنن. خیلی چیز قشنگی بود. چرا شهید حجاجی میگم؟ چون فتح شروع خاصی بوده، بعدش حاج قاسم اومد که دیگه خیلی بلوغ خاص خودش رو نشون داد. این یخته میرم جلو. تا معلوم شود آنها در بست انسانیت خود چه میتوانند باشند، و این در این زمان با شغل معلمی فراهم شده تا معلمان نیز در با ارتباط با روح دانش آموزان خود عملا شخصیت خود را بست بدن. دیدین اصلا تیتر بحثم هم همینه، با معلمی و بست شخصیت خود. مثلا طاهرزاده اینجا اومده شخصیت کار کنه، یعنی اومدم که مثلا من برای شما سخنرانی کنم، خب من خیلی بدم میاد راستش، من خیلی از خودم بدم میاد اگه من یه سخنران باشم، خدا میدونه متنفرم از خودم که سخن باشم. ولی یه وقتش میام در روح هم دیگه حاضر میشیم، یعنی گفت شما مکرس بگوی که ای الان ما که سکوت میکن، نه من در دیالوگ با شما دارم حرفامو میزنم، با این فرض که شما رو با خودم مرتبط میدونم در جهانی که حاضریم. خب حالا اینجا دیگه پس عملا طاهرزاده نمیده سخنرانی کنه، اومده است که آیا میشه ما در نسبت با هم دیگه هم را احساس کنیم. خب من یه همچین نظری برای خودم دارم، عملا شخصیت خود را بستهند و چنین رابطه انسانی را و چنین رابطه انسانی را بین شغل‌های دیگر که در جای خود محترم است نمیتوان راحت پیدا کرد. مثلا نجاری شغل خوبی است، بابای ما خاتم ساز بودند، اینا شغل خوبی است، پوزم میشه در بالاخره هنرهای نه منم دوست منم خاتم سازی بلدم، اما این معلمی نمیشه. خیلی قشنگ یه قابی میسازی، یه جعبه میسازی، حالا هم میکنی باش، خیلی هم قشنگ، اما این اون نیست. نمیخوام من شغل دیگه را نف کنم، اما بست انسانیت به طور مشخص در معلمی خیلی ملموس است. صرف معلمی نگفتم، و مثلا عرض کردم توی جبهه یه نوع حضور تاریخی هست، اونم یه چیز عجیبی بود، یه حضور یا زندگی با شهدا و یا در نسبت با تاریخی که توحید انقلاب ایجاد کرده است. ولی حالا عرض من این است تو معلمی یه میدانی است که انسان میتونه بست شخصیت خودش رو تجربه کنه، وقت اون که عرض کردم چیز عجیبی است، احساس یه نوع رضایت درونی برای آدم پیش میاد و این درست اون ناکامی که جهان نیچه‌ای جهان نیهیلیست تحمیل کرده به انسانها را فشارش کم میکنه، فشارش کم میکنه. یکی از کارهایی که به عهده دونست اگه وقت بگذاریم، جهان نیچه‌ای جهان نیهیلیست را بشناسید، چون گاهی نمیدونید که این چیه، گاهی گرفتارش. من برای بچه همیشه این مثال میزنم، میگم دقت کردین تو این سفر پیاده روی به طرف کربلا چه حسی دارید؟ در عین اینکه دارید میرید انگار هستید. این یه نوع زندگی، برای همینم دیدی تو داری در اوج این شعور و شعف حاضری، اون یارو خدامم در اوج ایثار خودش دارد خودش را جستجو میکنه. این جهان جهان خیلی حالداریه دیگه، جهان عرشیست. این رو ما اگه بشناسیم، یا عکسش اگه پوچی یا نیست انگار، یا بشناسیم، میفهمید که کجا باید خودتون را دنبال کنید تا نتیجه بگیرید. وگر نه همینه که میگی دیگه، قدری اگر قدری مگر، از کاشکی هم مختصر، هم راه کن با هم دیگر، آنگاه با اما بخور. همش هیچی، هیچ در هیچ شد دیگه. در شماره 5 خیلی بحث خوبی را میتونیم با هم دیگه در میون بگذاریم با صحبتهای حضرت امام. من میخوام نتیجه که بعد میگیریم اینه که آیا در معلمی میشه به افقهای دور حیات انسانها فکر کرد؟ جمله امام را میخونیم، حضرت آقا و امام یه دکاتی در خطاب معلم ها دارن، من میخونم. امام میفرمان آنقدر که این شغل شریف است، مسئولیت آن هم بزرگ است. خیلی قشنگه که آدم پدرش در بیاد تا مثلا طرح درسی خوبی تهیه کنه، ظاهرا آدم خسته میشه، هلاک میشه، اما یه چیزی توش برای آدم متولد میشه که خود دیگه تو بقیه شغل ها نیست که مثلا شما خیلی بریم مثلا نجاری که دیگه احتیاج شب تره درسی بنویسی یا اینو، خب میریم کار دار میکنی. اما بعضی موقع عصبانی هن، بعضی ها میگن آقا معلم ها سه برابره بقیه تو خونهشون کار میکنن. خب این برای یه تولد دیگه است، این مال ماست، نه اینکه ما بخوایم منت سر بچه ها بذاریم. جمله را آنقدر که این شغل شریف است، مسئولیت آن هم بزرگ است. شغل شما شغل انسان سازی است، معلم انسان درست می کند، همان شغل انبیا است. انبیا آمدن، از اول هر نبی آمده است تا آخر، فقط شغلش این بوده که انسان درست بکند، تربیت کند انسانها را. شغل معلمی همان شغل انبیا است. باز در جای دیگه این متنشون هم دقت کنین، معلم امانتداری است که غیر از همه امانتها انسان امانت اوست. امانتهای دیگر را اگر کسی خیانت به آن بکند خلاف کرده است، باید ضرر او را جبران کند. اما امانت اگر انسان شد، اگر یک طفل قابل تربیت شد، اگر خدای نخواسته این امانت به آن خیانت شد، یک وقت میبینی خیانت به یک ملت هست، خیانت به یک جامعه هست، خیانت به اسلام است. معلم امانتدار نسلی است که تمام مقدرات یک کشور به آن نسل سپرده میشود و تربیت شما باید همراه با تعلیم باشد. روش فکر کردید، یعنی واقعا ابن سینا، برای چی ابن سینا شد شیخ و رئیس؟ یعنی پول توش بود، آخه چرا پول که توش داد در به درم بود که دیدیم که همش هم دنبالش میکرد، شاه غزنوی که همین فیلم بد نبود، در آخر شب اصفهان اومد، چند سال تازه اینجا که در به در شد. حالا وضعی هم متقنه حتی اصفهان دفنه سال هر جا میخواد دفنه. یا همدان، آخه این در به در، یا چرا همچی کرد؟ چرا مثلا شیخ و رئیس؟ آخرش کارش شهیدش کردن دیگه، عذر میخوام، شیخ اشراق، ملا صدر هم که تبعیدش کردن، حالا اینا که امام هم که دیدی، آخه چشونه اینا؟ این یه چیز عجیبیست که آدم حس میکنن تبعیدی که انگار با بشریت میشه خود را حیات داد. این پیش اومده است، این سفره عجیبی است که معلم ها، اگر کسی در به در یه نوع یه چنین حضوری باشد، معلمی یه همچی میدانی را میتونه براش فراهم کنه. هر کس به اسم معلم نمیتونه اینجا باشد، ولی میشه، خودتون میدونید. خیلی خوبه که اگر مطالعه کنید شخصیت های تاریخی چه برشون میگذشته. حداقل کافیه است مثلا شما این کتابای ملا صدرا را فقط اگه بخند رونویسی کنید، تون توندم رونویسی کنید، 5-6 سال وقت میگیره. حالا اینا رو بشین بنویسه، بفکر کنه، بنویسه، مطالعه کنه، اینا چرا اینا اینقدر چنین شور و آتشی بر جانشون شعله ور است؟ چون حس چنین حضوری عشق است. شب و حمله را من در جریانش هستید، شب و حمله که نون و حلوا قسمه می کردن، که چرا اینقدر عشق بود؟ این عشق، عشق حضور در تاریخ است. من در جای دیگه بحث کردم، شهدا چون می بینن ادامه شهادتشون حضور بیشتر در تاریخ هست، اینقدر سبقت میگیرن در شهادت. اصلا فکر بهش رفتن و جهنم نرفتن، به خود خدا تو مغز هیچ شهیدی نمیگنجید. دیوونن مگه برای بهش رفتن بیان؟ و میرفتن خونهشون نماز میخوندن، میرفتن، واجبم که نبود شهید شدن دیگه، میدونی که یعنی جبهه اومدن. نه آقا، اصلا یه چیزی دیگه است که اونا میشه دروش رو معلمی فکر کرد. مقام معظم رهبری، من باز با معلم ها یه صحبتی دارم میخونم، معلم است که میتواند ما را شجاع یا جبان، بخشنده یا بخیل، فداکار یا خودپرست، طالب علم و فهم و فرهنگ یا منجمد، بسته و پایبند به تفکرات جامد بار بیاورد. معلم از که میتواند ما را متدین، با تقوا، پاک دامن یا خدای ناکرده بی بندوبار بار بیاورد. اینا صحبت آقا و رهبری. من میخوام این سطر را روش فکر کنیم، با توجه به نکات فوق، آیا نمیتوان گفت معلمی یعنی نظر کردن به افقهای دور حیات انسانها و نمایاندن راه ها و بیراه ها تا انسان ها در مسیر حیات خود به بیراه نروند و از پای نیفتند؟ حالا این چیه؟ خوبه یا بده؟ یعنی من با معلم ها ارتباط دارم، بعضی ها هم صرف هم به توصیه من اومدن معلم شدم، دائما باشون ارتباط دارم. خب اینا مثلا یارو مثلا فوق لیسانس داره، دکترا داره، حالا صد جا میتونه سه بره. بنده گفتم پیشنهاد من برو معلم شو، خواهر و برادران فرق نمیکنه. یکی از حرفاشون همیشه همینه، اخیرا هم باشون صحبت داشتم، حرفشون همین بود که این زندگی، زندگی با حیات انسانها را هیچ چیزی نمیتونه جاشو بگیره. بسیار از این زندگیشون راضی هم، در صورتی که ظاهرش که خب همچی زندگی آسونی نیست، رفاهی که توش دی. ولی میگم من این تجربه را هم خودم دارم. گفتم مرحوم شهید بهشتی به ما توصیه کردن و خدا رحمتشون کنه، چه لطفی به ما شد. هم که خود من این توصیه ها را میکنم که اگر میتونید معلم بشید یا روحانی بشین، برای بعض اینم بپاید این میل را ازش غفلت نکنید. این میل حضور در جهان حیات مند انسان هاست. یه چیزی افقهای دور را جلو اینا میگشایید که اینو حالا بعدم بیشتر عرض میکنم. این افقهای دور یعنی حضور در خود بیکرانه خود، یعنی همون یافتن اصیل خود. حالا تو شماره 6 رو همین میخوام یه خود صحبت کنم که مثلا شما تفکر توحیدی را دیگه بلدین دیگه. توحید یعنی چی؟ یعنی آقا خدا به عنوان یک حقیقت بیکرانه غیر قابل تعریف در همه عالم حاضر است. خب شما خدای خودت اونا چه خدایی میدین؟ اون خدایی که بی ترس و لرز و سفت و سخت نشسته است به روی تخت، که خدایی ما نیست. که اون خدایی کیه؟ خدای ما نور حی قیوم علیمی است که در همه عالم حاضر است به جلوه های مختلف، گاه لیلی و گهی مجنون شد. حالا این خود، حالا این خدایی که در عالم هست، آیا میشد که شما با این خدا اگه بخواید رابطه برقرار کنین؟ میگن که بر حیات توحیدی باید حاضر بشید. حیات توحیدی یعنی حیاتی که همواره در افقهای دور چشمندازی است که هرچه بروی باز هم باید بروی. ببینید مثلا هیچ وقت پیغمبر دیگه، بالاتر از پیغمبر که کسی رو نداریم، که معارف پیامبرم که از همه بالاتر است، میفرماد ما عرفنا که حق معرفتی، ما نتونستیم تو را اونجور که هستی بشناسی. یعنی بازم آغازی بعد از آغازی، حضوری بعد از حضوری، زندگی بعد از زندگی. این حیات توحیدی رو داشته باشید، اون وقت من میخوام بگم که معلمی میتونه در این حیات توحیدی حاضر باشه. بالاخره طلا فروش بشید میتونید برای خدا تخفیف بده. یه عروس و داماد که اومدن خیلی هم کار قشنگی است، زندگی هم میشه، غلط هم که نیست که بالاخره کمکشون کردی که تو زندگیشون نمونن دیگه. من هم اگه همچه شرایط برام پیش بیاد حاضرم کمک کنم، یعنی که این کار کم بدم. اما خودم معتقدم اگه انتخاب کنم، اون چه که به نام یک حیات گشوده ی توحیدیست تو معلمی بهتر حس میشه، یا نگم هم بهتر حس میشه. شما حالا ششم هم میخونیم. بصیرت معلم در آن است که متوجه باشد اکنون اصیل جامعه او چه اکنونیست. خیلی جمله خوبیه. تا در راستای حضور در تاریخی که با انقلاب اسلامی گشوده شده حاضر شود، که نف که تاریخ نفی استکبار و تحقق نظام توحیدی است و شور ایمانی که شما در حاج قاسم سلیمانی ها ملاحظه کردید، همه و همه به جهت توجه به اکنون تاریخی بود که در آن قرار داشت. حاج قاسم مثاله. یعنی چه حضور در تاریخ توحیدی؟ رو این فکر کنید، تأمل کنید. جمله این است دیگه، آیا یه تاریخی است جلو ما گشوده شده است که امیرالمومنین اینا حس کردن که اسلام غیر جاهلیت هست، در تاریخ اسلام حاضر شدن. خب بنده خدا اون سه تا خلیفه که بی‌دین نبودن، نماز می‌خوندن، روزه می‌گرفتن، اما نه در تاریخ اسلام ادامه جاهلیت. با ابو سفیانم خوشاوش کردم دیگه هم بت نمی‌پرستیدن، اما تاریخ تاریخ جاهلیت بود با همون ارزش‌ها. اما عباداتی که تا دیروز بت می‌پرستیدن حالا نماز می‌خونن. این خیلی تفاوت میکنه بین سقیفه و قدیر. در قدیر امیرالمومنین در تاریخ اسلام حاضر میشن، در سقیفه مناسبات فردی تغییر کرد. امروز هم الان دو تیپ داریم دیگه، ایده این انقلاب اسلامی را قبول دارن به عنوان یک نظام سیاسی خوب، میگن نهایتش میخوایم ترکیه باشیم، میخوایم ژاپن اسلامی باشیم، نمیخوایم نوکر آمریکا باشیم. ولی ما نظرمونه که حضور در تاریخ انقلاب اسلامی یعنی یافتن خودی که میخواد در رینگ جهان استکبار حاضر نباشه. اینا داشته باشین. حالا ادامهش، این نوع حضور، حضور ذیل اراده الهی است که عالی ترین نحوه احساس در این تاریخ است. نمیدونم شما تا اینجا چقدر با من همراهید که آیا رسیدن به این که خدا اراده کرده است که این قرن قرن نابودی ابر قدرت ها باشه. جمله امام هست حتما شنده، به فرمان این قرن قرن نابودی ابر قدرت هاست. یا حضرت آقا به فرمان این قرن قرن اسلام است. این یعنی چی؟ آیا به این فکر کردین که گویا خدا اراده کرده است که استکبار از حیطه استکباریش حس بشه؟ اگه اینا رسیدید بهش، خب حالا خودتون رو کجا قرار بدید تا خودتون باشید؟ حرف من اینه، ذیل اراده الهی قرار دادن. جمله رو یه بار دیگه میخونم، این نوع حضور که قبلا گفتیم، حضور ذیل اراده الهی است که عالی ترین نحوه احساس در این تاریخ است. حضور در آینده ای ما ورای آنچه دشمنان ما برای ما اراده کردن، به همان معنایی که رهبر معظم انقلاب فرمودن. این جمله که دارم براتون میخونم و با همین در ماه رمضان با مسئولان نظام در میون گذاشتن، جمله رو یه خود دقت کنید، میفرمان واقعا هم جفای به مردم است، هم جفای به کشور است، هم جفای به انقلاب است. اگر امروز کسی بخواهد مردم را ناامید کند و احساس بن‌بست را به مردم القا کند و بخواهد روحیه مردم را بشکند و اراده مسئولین را تضعیف کند، این یعنی چی؟ یعنی آیا یک حضور توحیدی جلوی ما هست که ما اگه به این فکر کنیم میبینیم نه بن‌بست نداریم، معلومه موانع داریم، ولی موانعی که امروز در دنیا هست یه بحث خوبی است، من در جای دیگه بنا دارم بحث کنم که امروز این جمله که میگم، در اسفند گذشته بحثی ما در اسفند، ما یکی از روزاش روز جهان و آینده است که در پیش است، تمام دنیا مقاله دارن اونجا، بحث است که آیا جهان جدید برای خودش چشم‌اندازی دیگه دارد یا نداره. اکثر متفکران میگن جهان جدید دیگه چشم‌انداز نداره، ولی با تکنولوژی‌های پیشرفته سعی میکنه یه آینده‌ای را برای خودش ترسیم کنه. پس دو تا بحث هست. من عرفم اینه که ما با هویت توحیدی انقلاب اسلامی چشمنداز جلومون هست. حضرت آقا اینجا دارن همینو میگن، میگن این جفای به مردم و ملت هست که فکر کنید بن‌بست است دیگه، این به عهده شماست. از نظر من و مسئولیت هایی که دارم، نه من نظر من است موانع ما موانعی است که ما توان عبور ازش را به خوبی داریم، به هر حالت داریم عبور میکنیم از این موانع و در یه حضور تاریخ هستیم. همین صحبت اخیری که با دانش آموزان با دانشجوام داشتن خیلی صحبت خوب بود، دو سه روز قبل از عید فطر. جمله رو دقت کنید، من متنش رو نداریم، اما جمله این است که فرمودن پرهیز از هر گونه انفعال و ناامیدی. فرمودن من چند تا توصیه به شما دارم، یکیش این که بپاید از این الغایی که دارن به ما میکنند شما فراستر حاضر بشید. پرهیز از هر گونه ناامیدی و انفعال. و بعد فرمودند که سعی کنید کانون تزریق امید باشید. چون این واقعی ترین واقعیت هاست. حالا اینا باید خودتون دنبال کنید. ادامه‌ش هم فرمودند مواظب باشید به افقها و قله ها پشت نکنید. من این شماره را به این جهت گفتم که اون چه شما را در یک حیات فعال نگه می‌داره حضور توحیدی است و این با حضور در تاریخ انقلاب پیش میاد. در شماره 7 که بتونیم یواش یواش بحث را جمع کنیم میخوام به همین برسم که خب با همه این درد سرا، با همه این دردی سره که دارید، بچه هادون تحت تأثیر ماهوارن، بعضی هاشون گیج و ویجن، بعضی هاشون گوش نمیدن، بعضی هاشون که اصلا چه فایده تو ایران باشیم، میخواییم بریم خارج کشور، بعضی هاشون فقط برا کنکور میخونن. اینا ضعفایی است که به شکل مختلف بعضی هاشون منم در جریانم. شما این یه طرف از اون بر خیلی هم حالا معلوم نیست مسئولا و همراهی بادون بکنن، درک شما رو داشته باشن. من یک کتاب، این کتاب جوان و انتخاب بزرگ، قبلا کتاب نبود، یه جزوه بود، اینقدر پشت سر من حرف زده بودن تو تربیت معلم که این به پایین خطرناک سیاسی است، زمان اصلاح طلبا رو دارم میگم. بعد بچه ها اون بسه اینا جزوه بود داده بودن به این زیراکس اداره که پولش هم میگرفت. بعد دیده بود نشست وای انتخاب بزرگ، گفته به قرآن من دارم میلرزم، بردارا برو. یعنی فضا رو اصلا بابا کتاب اصلا سیاسی نیست که، جوان و انتخاب بزرگ، بحث معرفت و نفسیه. ولی فضا رو میخوام ببین اینقدر اذیت گاهی میخواستن بکنن، ولی ما کار خودمون نمی کردیم. فوقش اونا از ما میترسیدن ولی ما دوست داشتیم اونا را. بعدم جالبه همونا که اینقدر جو برا ما میساختن، بعد که از مسئولیت به گفت از درد بی عراجی، از درد نوعلاجی درجه دادن به ناجی زمونه. خلاصه بالاخره اینا اومدن این بر پهلوانی شستن تو دفتر، نما خیلی باشون خودش رو بهش میکردیم. اما این روحیه که اینجا میگم ما با همه این مشکلاتی که شما باش رو برود، این انتخابی که کردید را میتونید باش یک زندگی کیفی، من اسمشو گذاشتم، نه زندگی کمی. زندگی صحیح زندگی ترکیب کمیت و کیفیت است. زندگی کیفی صرف که مال فرشته هاست، ما که نیستیم. به قول مولوی در متن پیامبر خیلی شعر خوبی داره، سعی کنید معلم ها ببینید میشه این بشید. در وصف پیامبر میگه که نه ملک بودی و نه خسته ز خاک، ای بشیر ما بشر بودی و پاک. خیلی عالی است. ما میخوایم بشر باشیم، ما میخوایم زندگی کنیم، ما که نمیخوایم ملک باشیم که. ای بشیر ما بشر بودی و پاک. این معلمایی که خیلی مقدس باز در میارند، اینا از ترس پوچی میخوان فرار کنن، نمیتونن. حالا یه جایی براش مرحوم آقا نادر طالبزاده عرایزی داشتم که آقای نادر طالبزاده میخواست، چون پوچیا خوب میشناخت با اون زندگی که تو آمریکا داشت و اینا، برای همین فهمید انقلاب اسلامی تاریخ فرار از پوچیست. ولی بعضی خب مقدس ها مثالی نزدن، یکی از این مقدس ها ایالش میگفت هر شب 1000 بار قل هو الله احد میخونه. حرسم هم میخورد از دست. گفتم برای این که فکر کنه پوچی نیست بد نیست، ولی فکر نکنه از پوچی نجات پیدا میکنه، حس پوچیش را یه جوری کم میکنه. گناهم نداره دا، یعنی شما بکنی کاری با. اما آیا این از جنس شبهای حمله است؟ از جنس حضور در تاریخ توحید است؟ من نمیدونم، من همچی کاری نمی کنم. اما میشه که یه جای حاضر شد که حالا ببین این متنی که با این همه حرفا که زدم میتونه جواب حرفا را بده. حقیقتا حرکت توحیدی انقلاب اسلامی آینده ای را نوید می‌دهد که نه حضور در گذشته است و نه حضور در جهان سکولار زده، بلکه حضور در آینده است که نام آن را میتوان جهان بین دو جهان گذاشت. این یکی از اصطلاحات ما، سه تا کتابم، آخرین کتابای من هر سه تاش تحت همین عنوانه. یعنی چه جهان بین دو جهان؟ ببینید شما سه جور میتونید زندگی کنید. یکی اینکه در گذشته شیخ مؤمنی باشید، در گذشته دون زندگی کنید، طوری هم نیست، جهنم هم نمیرید. یکی اینکه در جهان مدرن زندگی کنید، مثل روشنفکرانی که جنتلمن باشید، طوری نیست، میخوای باش. من نظرم از هیچ کدوم اینها در تاریخ خودشون نیستن. جهان مدرن به قول بسلا چی میگن نئولیبرال ها، نه بگو مثل میشل فوکو و اینا، اینا معتقد پست مدرنا، اینا میگن تمام شد جهان مدرن، خودشون میگن. حالا برید از خودشون بپرسید، مثلا سرچ کنید پست مدرنا رو سرچ کنید، اونا میگن جهان مدرن ناکام شد نسبت به اهدافش. حالا هر چی شد، بر همین هم بپود شد. این یه جهان. جهان گذشته نمیشه آخه، بخید و نخواد نمیشه. دارین به خودتون دروغ میگید. مثلا میگن من میخوام مثل قاضی طباطبایی زندگی کنم. قاضی طباطبایی امروز یعنی چمران، یعنی حاج قاسم. اگه قاضی هم بود، قاضی که ما میشناسیم، اگه امروز بود حاج قاسم بود، با همین شعور حاج قاسم، چون دنبال توحید و حقیقت بودن. در تاریخ خودشون باید همون باشن که باشند، بزرگن برای ما، بسیار بزرگن. اما حالا حرفم اینجاست که این جهان بین دو جهان یعنی چی؟ یعنی در عین حضور در سنت قدسی ایمانی در مواجهه با جهان جدید باشید. این سخته، بخیر داره. من خودم یادداشتایی دارم، حضرت آقا میفرمان در تعریف حضرت امام، میفرمان حضرت امام فقیه با تقوای نوگرا بود. رو نوگرای سرچ کنین، نو یعنی چه نوگرا بود؟ یعنی میخواست تو این تاریخ حاضر باشه. بعضی روحانیون که با آقا با امام مخالفت بودن، همین موقع میگفتن یعنی چه انتخابات، یعنی چه، خیلی عجیبه. اینا رو بعدن مطالعه کنید. راست میگن، میگن اصلا اینا که ما رو متهم میکنن درست میگن، میگن اصلا انقلاب یه پدیده مدرن است. خب راست میگن، میگن با دین نمیخونه. چرا نمیخونه؟ دین در مواجهه با جهان جدید انقلاب میکنه. بعد میگن دموکراسی یه پدیده جدید است. راست میگن. خب مگه در مواجهه با جهان جدید دین داره خودش رو ظاهر میکنه؟ به قول آیت الله جوادی حفظ الله میفرمودن علامه طباطبایی در مواجهه با جهان مشروطه المیزان رو نوشته است. المیزان مال امروز ماست. اتفاقا یه کاری از کاری که به نظرم اگه میرسید بکنید، یه دور المیزان خوب بخونید، خیلی کمکتون میکنه در اینکه هر جا میخواید باشید، اما با مواجهه تفکر قرآنی در جهان جدید باشید. علامه زحمتش خیلی داستانها داره، اون داستانی که با کربن چقدر جلسه میگذاشته است و اینا. علامه طباطبایی یک متفکر قرآنی بروز است. حالا با این دیدا پس یه بار دیگه متن از اول میخونم. حقیقتا حرکت توحیدی انقلاب اسلامی آینده ای را نوید می‌دهد که نه حضور در گذشته است و نه حضور در جهان سکولار زده، بلکه حضور در آینده است که نام آن را می‌توان جهان بین دو جهان گذارد، جهانی که نه جهان گذشته است و نه جهان سکولار، بلکه حضور در امروز است ولی با هویت قدسی. این خیلی خوبه و من اینا در جوانا بهتر می‌بینم. یعنی الحمدلله جوانایی ما همینا میخوان. این که داد سر من میزنه میگه تو جواب شبهات منو مناسب امروز نمیده، مناسب دیروز میدی. خب راست میگه. آخه همین اخیراً یه بحثی داشتیم راجع به شفاعت، دیدم همین جوان جیگولا بیشتر قبول کردن. یعنی حرفش این بود که خب ما این شفاعت ها قبول داریم، نه اون شفاعت هایی که عرفن میگن. نه اینطور نیست. یعنی اعتراض هاشون به جهت اینه که میخوان حضور در امروز ولی با هویت قدسی باشن و ما جوابشون رو درست نمیدیم. راهی که معلمان میتوانن نسل امروز و فردای ما را در آن جهان حاضر کنن و از این جهت هنوز می توان درباره از اینجا تعهد به انسان فکر کرد. چون من شما را متهم میکنم، میگم بابا این شیخ بازیه رو بذار کنار، معلم مشکل داره، زندگیش هم نمیچرخه، این حرفان به هیچ درد نمیخوره. من نظرمه که میشه که هنوز در همین جا حاضر شد. بله باید مسائل اقتصادی معلمانا در حدی که بشد لااقل خیلی سخت نگذره، چون معلمی بالاخره بخید و نخواید مثل شرکت نفت نیست نیست دیگه، اما یه جوری هم نباشه که زندگی نشه کرد. اینا حالا با همه اینا و همه ایرادا که به ما میگیرن درسته، اما ما در کنار اون ایرادا این حرفا داریم. دوباره میخونم: از این جهت هنوز میتوان درباره تعهد به انسان فکر کرد و هنوز میتوان به ذات عاشقانه انسان فکر نمود و هنوز میتوان معلمی را یک عشق دانست و اگر این عشق فهمیده شود معلمی با همه مشکلات رضایتمندانه ترین شکل از زندگی خواهد بود، به طوری که مشکلات روزمره آنچنان برجسته نمی شوند تا این عشق و این بست شخصیت در دیگر انسانها بمیرد. حرف اصلیم همین بود. من که نگفتم که سخت نیست. این رو خواهش میکنم بعدنم فکر کنین، تو دفتر میشینید حالا یا بعدن یا مهم نیست، میبینیندم که مشکلات هست، ولی آیا اون عشق معلمی اجازه میده به ما که اینقدر مشکلات رو برجسته کنیم که معنای بودن معلمیمونم از دست بره؟ من مصاحبه‌ای که بی بی سی با بعضی این جریان‌های به اسم نمیدونم بگو انجمن‌های معلمانه با اسمای مختلف میگم گوش میدم، مفصلم، حتی تو کلاب هاست دو ساعت و نیم سه ساعت حرف میزنم، همه رو گوش میدم. من تصورم اینه که همه رو نمیگم، اما یه چیز اینجا گم شده است و اون این که هنوز با همه این مشکلات نباید اونچنان مشکلات رو برجسته کرد که اون حیات کلی ما که عشق به انسان هاست در کنار علم و علم دوستی و عشق به علم که باید پایدار بمونه، به شکل برجسته کردن این مشکلات این حضور از بین بره. شاید این جلسه ای ما فقط برای همین بود، یعنی ما دور هم نشستیم که بگیم که من نمیگویم سمندر باش یا پروانه باش، چون به فکر سوختن افتاده ای مردانه باش. یعنی نگذارید سر کلاس و درس و مدرسه از اینجایی که شروع کردید، این شروعی که کردید رو نگذارید حواشی شما را از این حضور مقدس و شروع مقدس منصرف کنه. همین است، اوناشه یه فکری میکنیم. یعنی حالا داخل بالاخره نمیگم مثل من میتونید زندگی کنید، بقوله بچه ها بگم بابا اون مال نسل شما بود. ما وقتی که شروع کردیم زندگی را، یه اتاقی که یه فرش 12 متری، یه تیکشا با یه تا میزدیم، ولی از معلمی منصرف نشدیم. بعد از انقلابم همون بچه ها اومدن دنبال ما که خیلی خوب انقلاب شد، برگرد بیا، یه شرکت زده بودن همین یورانیوم اکسپلوریشن، چی بهش میگن، انکشاف اورانیوم. من تو اون شرکتم یه زمانی کار میکردم، خب بیان و با یه خوب. من روزی که از اون شرکت اومدم معلم شدم حقوقم 1/10 شد. بعد تازه این بچه ها رفتن یه شرکت زدن برای انرژی هسته‌ای، اون روز به نظرم یعنی حقوقی که میخواستن اینا بگفتن تو بیا بشون مثلا شورهایی مثلا که ما را تربیت کنی و ما منحرف نشم، الان این شوخیه اینا، حقوقم اقلا 10-15 برابر میشد. من بهشون گفتم پاشین برین شما همون کارو بکنید، بذار ما هم عشق معلمیمونه که دیگه حالا شروع کرد. چون اینا هم گفتم خیلی خوب ولی انقلاب کردین دیگه، حالا برگرد میکنه. آخه بابا دیگه من نمیتونم ول کنم، یه چیزی هست که ما را گرفته است این معلمی. هنوزم بر همین مبنا هستم و نه فرقش این است که دوباره تاکید میکنم بالاخره شغل معلمی نمیشه از سادگی عدول کنه. نمیخواستم نگم اما من تجدف در میشستیم بعد میدم که خب بعضی هم کارا ما تو تربیت معلم اونا چند جام درس میدادن مثلا 40 ساعت درس میدادن، بعد خب یه خونه یا برای خودش برنامه ریزی کرده بود که تمام این حقوقا را 2-3 بار دیگه هم باید روش بذاره بلکه سنگای خونش را. خب من نمیگم نکنند، من میگم من خب این برای معلمی سخته، برای شغل معلمی این به شدت هم ناراضی بودم. ولی بعضی بچه های ما ناراضی نبودن. چرا؟ گفت که زندگی را مناسب معلمی انتخاب کرده بودیم. ممکنم بگوین که خب نه ما یارو آخه یه بار توی یکی از این جلسات من به بعد گفتم آخه شما این خیلی این که میگم مال خیلی وقت تو اون فضای جنگ و جبهه و اون شوره اینا من به این بچه ها اردو گفتم خب این بچه ها را از روستا برداشتین اومدین اون روز روستا و مثلا توش نوشابه و اینا نبودا، ببین که یا دارم میگم، گفتم خب اینا را آوردین تو شهر حالا یه اردو همون دوغ وطنی ها بهشون بدین. گفتن اینا چه گناهی کردن که نوشابه نخورن؟ گفتن ببخشید خدا یعنی فکر کرده مثلا که چه گناهی کردن که معلمان اصلا نباید مثلا اکوستیکشون خیلی سوپر دلوکس باشه؟ ببخشید هیچ گناهی نکردن. ولی من حرفم اینه که چیزی نیست، این رجحانی نیست. اگه رجحان بود که منم نمیخوام که پیشنهاد عقب افتادن از زندگی را من ندارم، پیشنهاد این که حیاتی را انتخاب نکنید که زندگی معلمی براتون سخت باشد و بعدم بگید که نمیدونه همین از این حرفا که اخیراً بحثش این است که آقا گفتن که باید حقوق معلم ها با حقوق استاد دانشگاه با یکی باشد، از این حرفا که میزنن طوری نیست باشد این حرفا. اما من خودم را اسیر این نوع شعارها نمی کنم برای اینکه مزده حضور تاریخی معلمی برام تلخ بشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد. ببخشید پر حرفی کردم. اللهم صل علی محمد.